در دفتر کار پروفسور عباس صفویان هستم در پاریس. دکتر صفویان از سال 1974 عضو گروه پزشکان معالج محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران بودند. درود بر شما دکتر صفویان.
سلام.
ممنونم که وقتتون در اختیار من میذارید برای انجام این گفتگو. برای کسانی که ممکنه شما رو خوب نشناسن، اجازه بدین در ابتدا بشنویم از خودتون یک بیوگرافی کوتاهی از پروفسور عباس صفویان.
مرسی، خیلی ممنونم از توجهتون. من اهل شیراز هستم، در شیراز متولد شدم، تحصیلات متوسطم رو در شیراز دبیرستان شاپور کردم و بلافاصله بعد از دیپلمم آمدم به پاریس برای تحصیل در پزشکی. تمام تحصیلات پزشکیمو در پاریس کردم و سعی کردم که به درجه های بالا برسم و تا پروفسور نشدم از اینجا نرم و بنابراین تمام کنکورها و امتحانات و مطالعات تخصصی و اینها رو جوری کردم که در 1965 شدم پروفسور اگرژه دانشگاه های فرانسه و اون موقع به دستور اعلیحضرت خدا بیامرز که توجه کرده بودند که برای ایرانی ها خیلی مهمه این مقام علمی، به ایران برگشتم و در دانشگاه ملی من رو کردند استاد بیماری های داخلی دانشگاه ملی تهران.
خب چگونه به گروه پزشکان معالج شاه فقید پیوستید؟
البته در تهران طبیب معتبری شده بودم به علت تخصصی که داشتم، به علت تجربه‌ای که داشتم طبیب معتبری شده بودم و یک عده از رجال و اشخاص مهم و اینها و مرضهای مهم اینها بیشتر پیش من میمدند و بنابراین از جمله مریض هام یکیش خدا بیامرز امیر اسدالله اعلم وزیر دربار شاهنشاهی بود که من از سال 1969 طبیب ایشون شدم و ایشون رو معالجه میکردم برای یک بیماری مشکلی و مزمنی و مرتباً با ایشون در تماس بودم و ایشون هم از من خیلی، ایشون هم که طبیبای اولش طبیبای سوئیسی بودن ولی بعداً من رو انتخاب کرد به عنوان طبیب معالج، بنابراین به من اعتماد زیادی داشت و بنابراین در 1974 اعلیحضرت همایونی یک روزی به علم وزیر دربار میگن که من این پروفسور فلینگر که طبیب من در وین و من پیشش چکاپ میکنم که میگه تو سلامتیش ناراحتی نداری ولی من تحالم که بزرگه، میدونم تحالم بزرگه چون مالاریا داشتم در جوانی ولی نمیدونم آخه چرا تحالم بزرگه. وقتی اعلیحضرت همایونی خدا بیامرز این اظهار ناراحتی رو میکنن، علم میگه پس اجازه بدید من بگم طبیبام بیان اعلیحضرت معالجه میکنن. اعلیحضرت میگن بله خوب فکریه.
یعنی در همون 1974،
در همون 1974 از اینجا شد که علم خدا بیامرز به من بدون اینکه بدونه بیماری اعلیحضرت چیه ولی در هر صورت علم به من گفت طبیبات رو بیار و طبیبای من که دو تا پروفسور معتبر فرانسوی بودن، پروفسور ژان برنار و پروفسور میلیز که اینها طبیبای معتبری بودند و به دلایل مختلف من دیگه مریضای مختلفی از جمله علم رو پیش اینا معالجه می‌کردم، با همراهی اینها معالجه می‌کردم، بنابراین من اینها رو وارد مسائل سلامتی اعلیحضرت کردم.
خب دکتر صفویان، از اولین دیدارتون با شاه فقید بفرمایید، اون اولین جلسه‌ای که رفتین شاه رو ببینید مسئله پزشکیشون چی هست؟
اولین مرتبه ای که رفتم اعلیحضرت رو ببینم موقعی بود که طبیب مخصوص اعلیحضرت دکتر صفوت عیادی بود. من دژم میدونستم که اعلیحضرت چه بیماری دارن. برای چی؟ برای این که من نمیخواستم خودم رو وارد رقابت با دکتر عیادی بکنم در مورد معالجه اعلیحضرت که بسیار پست مهمی بود. من نمیخواستم خودم رقیب دکتر عیادی بکنم.
ولی آیا دکتر عیادی شایستگی رو داشت در این مورد؟
نمیدونم، ولی در هر صورت دکتر عیادی اون مقام علمی معتبری مثل ماها رو نداشت. ولی از قدیم در هر صورت طبیب خیلی فیدل و زحمتکش و شب و روز و اعلیحضرت بود عملا، توجه میکنید؟ و چون نمیخواستم این کارو بکنم من خودم رو کنار کشیدم، من طبیبای فرانسوی رو وارد چیز کردم و طبیبای فرانسوی اولین ملاقاتشون با اعلیحضرت در تهران بدون حضور من انجام گرفت. چون نمیخواستم من خودمو نشون بدم ولی بیماریشون کم کم تشخیص داده شده بود اون روز، یعنی اون روزی که به من گفتن. و این دو طبیب فرانسوی، پروفسور پل میلیز و پروفسور ژان برنار، اینا من رو در پاریس، در یک از مسافرت هم در پاریس، چون خیلی میمدم پاریس و میرفتم برای چیزهای مختلف، در پاریس من رو در یک گوشه ای گرفتند و گفتند تو تا وارد این گروه نشی ما نمیتونیم علازت رو معالجه کنیم، برای که دکتر عیادی که ما رفتیم با همراه ایشون علازت دیدیم، چون نه با دکتر عیادی رفتن اولین مرتبه، و بنابراین برای ما اون چیز اطمینان خاطر رو نداره که کسی که بخواد با همراه ما، ما در فرانسه و تو در ایران و کسی در ایران، باید تو وارد قضیه بشی و الا ما نمیتونیم اعلیحضرت رو مرد به این مهمی و این معتبری رو معالجه کنیم. بنابراین اونا منو مجبور کردن، اولا تشخیص رو به من دادن، چون من نمیخواستم بدونم اصلا، من فقط میخواستم طبیبای آقای علم رو معرفی کنم، ولی اونا گفتن از من خواستن تو باید حتما چیز بشی. حالا اینجا من چه کار کردم؟ اینجا من باید موافقت عیادی رو جور جمع کنم که من هم باید وارد گروه بشم و باید از نزدیک بیام علازت معالجه کنم.
در اون موقع شما گفتین تشخیص دادید که بیماری شاه،
تشخیص رو به من دادن این پروفسور فرانسوی به من در پاریس، من به من منو صدا کردن گفتن تشخیص این بیماریه.
1974
چند ماه بعدش،
بله.
ببینید در ماه مه اینا اومدن اولین بار دیدن، در ماه ژوئیه شاید دو ماه سه ماه بعدش،
یعنی در ماه ژوئیه معلوم ماه شد که بیماری
در ماه ژوئیه معلوم بود که بیماری علازت چیه. و اون موقع اینا من گفتم تو باید حتما وارد چیز بشی، باید تو بدانی، تو حالا بهت گفتیم میدانی، ولی باید تو هم در این چیز شرکت کنی، دکتر عیادی کافی نیست.
دکتر صفویان، میدونیم که شاه بیماری خودش رو از مردم ایران پنهان نگه داشت، حتی از همسرش شهبانو فره هم برای چند سال پنهان نگه داشت. علت این محرمانه نگه داشتن این بیماری چه بود؟ آیا مسئله امنیتی بود؟ مسئله خانوادگی بود؟ ملاحظه شاه چی بود؟
این رو باید شما بگم که این پنهان نگه داشتن از اعلیحضرت شروع نشد، از ما شروع شده، از ما طبیبا.
چگونه؟
ما طبیبا به علت علمی و اخلاقی، میدونید سکره مدیکل داریم، یعنی سرنگهداری پزشکی در اینه که ما باید بیماری رو از همه پنهان کنیم مگر از خود مریض و خانواده نزدیک مریض، ولی به شرطی که تمام اینا، به شرطی که اگر بدانند معالجهشون دقیق و صحیح انجام نشه. بنابراین تا موقعی که مطمئن نیستیم که اینها اگر بدانند معالجهشون خوب انجام نمیشه، نباید به اینها بگیم. این یک مسئله اخلاق پزشکی بین المللی، مخصوصا البته در فرانسه این موضوع خیلی بیشتر رعایت.
ولی شما به خانواده‌اش هم نگفتید؟
اجازه بدید، ما اول کار به هیچ کس نمیتونستیم بگیم. برای چی؟ برای که گفتن این مسئله، خب توجه بفرمایید، در اون زمان گفتن این مسئله به اعلیحضرتی که در نهایت سلامتی ظاهری بود، در نهایت سلامتی و در نهایت قدرت و در نهایت پروژه های مملکتی، ناگهان گفتن یک بیماری مزمن بدخیم، ببینید چه آثاری میتونست به جا بذاره. یعنی از دست دادن مورال، از دست دادن انرژی، و اینی که همه دنیا بفهمن و دیگه نتایج این از نظر مملکتی، از نظر بین المللی، بنابراین بی نهایت وخیم بود. بنابراین ما به هیچ وجه نمیتونستیم به خود اعلیحضرت بگیم بلافاصله، حتی به اطرافیان اعلیحضرت هم نمیتونستیم بگیم، برای اینکه آیا اونا چجوری عمل کنند. و بنابراین ما در ماهای اول، حالا از طرفی هم باید توجه کنید که این بیماری اون موقع در مرحله بسیار ابتداییش بود و خطر فوری نداشت و پیشرفتش هم معالجش هم حتی معالجه ای هم نمی کردیم. ماهای اول معالجه ای هم نمی کردیم، از سال دوم معالجه رو شروع کردیم و معالجه یه معالجه خیلی ساده، یه قرص، یه روزه، یه قرص بود. بنابراین چون فوریتی هم نداشت، ما فقط باید این مرض رو پیگیری کنیم که بهبودی پیدا کنه، خراب نشه، پیشرفتش بد نباشه، و موقع مناسب این موضوع رو به اطلاع برسونیم. این موضوع طول کشید تا اولین مرتبه‌ای که ما تصمیم گرفتیم که به کسی بگیم، اول به خانواده مریض.
کی به شاه گفتید؟ که
به شاه نگفتیم هنوز، ما اول به اعلیحضرت شهبانو گفتیم. و این مسئله ما در بین ما پروفسورای مدرن از نظر علمی و از نظر اخلاقی مرتبا مطرح بود، یعنی اقلا ما سالی هر دو ماه سه ماه یه بار همدیگر رو میدیدیم، یا در تهران یا در پاریس، و در این جلساتی که همدیگر می دیدیم یه مقداری از مذاکراتمون راجع به مسائل طبی بود و یه مقداری راجع به مسائل همین سرنگهداری چیکار کنیم، بکی بگیم همش فکر می
کردیم. تا اینکه ژوئیه 1974 شما میگین شناسایی کردین که بیماری چی هست،
بله.
به شاه و خانواده‌اش نگفتید، بله. تا یه مدتی گذشت، بله. بله. اولین بارم میفرمایید که به شهبانو،
به شهبانو گفتیم.
ولی در
1977
در کتب،
در 1977
خود شاه فقید قبل از 1977 میدونست که به چه بیماری مبتلا؟
نه به هیچ وجه. در 1977 یعنی 3 سال بعد از اینکه بیماری رو کشف کرده بودیم، علاوه در کمال سلامت و تنوز از نظر بیماری، ما تصمیم گرفتیم که به خانواده بگیم. به این که به خانواده بگیم، اینم جز اخلاق پزشکی ماست، یعنی باید همیشه فکر کنیم به کی از خانواده بگیم. ما میتونیم به بچه‌های مریض بگیم، میتونیم به همسر مریض بگیم، میتونیم به خواهر برادر مریض بگیم، به طوری که اینم خیلی تفکر لازم داشت، ببخشید، و بنده در این باره خیلی فکر کردم اون موقع، آیا ما این رو اول به کی بگیم یا به کیها بگیم؟ مثلا آیا به والاحضرت اشرف بگیم دیگه، خواهر همتنی، خواهر جمل اعلیحضرت بگیم، یا به اولیا حضرت بگیم، یا به بچه‌ها، بچه‌ها که البته صغیر بودن، به کی بگیم؟ و بنابراین اینا همش به مسئولیت اخلاقی منه. من پیشنهاد کردم که حتما باید به اولیا حضرت بگیم، برای که اولیا حضرت نه تنها همسر بیمار ما هستند، بلکه نایب السلطنه هستن. یادتون نره اولیا حضرت نایب السلطنه بودن.
ولی شما این،
و بنابراین این تصمیم گرفتیم اولیا حضرت بگیم.
این فاصله یه 3 سال به شاه چی میگفتین در مورد بیماری؟
در مورد بیماری میگفتیم که اعلی حضرت حالشون بزرگه، برای که در جوانی مالاریا داشتند و این چیز مهمی نیست، فقط باید ما مواظبتون باشه. ما چکاپ میکردیم از ایشون، چکاپ میکردیم، یعنی هر 2-3 ماه یه بار من میرفتم، هر 5-6 ماه یه بار دکترای فرانسوی رو میبردیم، و بعدم هر چند ماه یه بارم یه امتحان خون میکردیم، برای اینکه باید ما مواظب شما باشیم. چیه چکاپ این روزا؟ چکاپ برای همه بیمارای آدمای مریض نیستن انجام میشه.
ولی دکتر صفویان، یک پزشک وظیفش این نیست که، مگر این نیست که باید به مریضش بگه که بیماری چیه؟ یک پزشک مسئول مورال مریض و نگهداری یک کشور رو نمیدونم مملکت داری نباید باشه؟
چرا مسئول ببخشید، اخلاق پزشکی که ما در علممون میخونیم، ما بهش میگیم دئونتولوژی، اخلاق پزشکی. اخلاق پزشکی چیز میکنه که ما مسئول نه تنها این هستیم که زندگی مریض چجوریه فلان، مسئول زندگی پروفسیونلش هستیم، مسئول زندگی اجتماعیش هستیم، چون از راه بیماری و معالجه بیماری تمام اینا مطرحه. بنابراین ما باید کاری کنیم در معالجمون که مریض از همه لحاظ محفوظ بمونه.
من میخواستم اینجا
اینو ما درباره همه مریضا میکنیم، نه درباره مریضای بزرگ شاه و اینا. ما
درباره مریض دارم. فرض کنید من امروز بیام پیش شما،
بله.
من نوعی،
بله.
یه شخصی میاد پیش شما میگه من مریضم، نگاه کنید ببینید من چمه. شما متوجه میشه این شخص یک بیماری مهلکی داره،
بله.
یه ترمینال ایلنس، بله. داره. آیا شما فکر میکنید که مثلا این مریض ممکنه در خانوادهش با مشکل روبرو بشه، مسائل روحی داشته باشه، مسائل نمیدونم مالی داشته باشه، بگی خب بس من بهش نمیگم، مخفی نگه میدارم این مسئله رو تا بعدن یه جوری بهش بگیم، ولی الان شما میرین پیش پزشک، پزشک بلافاصله به شما میگه که شما چی؟
نه ببینید، پزشک فهمیده و با تجربه وقتی که یه مرض بد رو تشخیص میده، اولا به شما بگم سر پزشکی فقط هم برای مرضای بد نیستا، یعنی ما حق نداریم سر یه مریض رو به مریض دیگری بگیم، ولی به خودش و به خانوادهش میتونیم به همه چی رو بگیم. ولی گفتم به شرط این که این گفتن ما در بهبود معالجه اثر مثبت داشته باشه، نه اثر منفی. بنابراین وقتی یه مریض رو من میبینم و بیماری مهلکی پیشش تشخیص میدم، بلافاصله همه چیز رو باید بدونم، که باید بدونم ایشون وضع شغلیش چجوریه، وضع خانوادگی چجوریه، یعنی فوری فوتی بهش نمیگم ای تو سرطان داری، توجه میکنی؟
بله.
همیشه اگر شما یه وقتی بیاید توی یه کنسولتاسیون معمولی ما طبیبا شرکت بکنید، میبینید که ما وقتی مریض رو چیز میکنیم توی این پرونده ها توجه میکنید، میدونیم شغلش چی چیه، میدونیم کی بازنشسته میشه، میدونیم تقریبا وضع اجتماعیش چی چیه، زنش چی چیه، بچهش، اینا رو همه رو باید طبیب بدونه. و موقعی بهش میگیم که مطمئن بشیم که این معالجه خوب انجام میشه و مشکلی براش نداره.
خب اگر بدونیم معالجه خوب انجام میشه اصلا مخفی نگه میدارین ازش؟
نه، اگر بدونیم که معالم مخفی نگه میداریم تا موقعی که مجبور بشیم بهش بگیم، مجبور بشیم اگر دیدیم خوب انجام نمیشه بهش میگیم. ولی این یه شکستی برای ماست، برای اینکه اون وقتی معالجه بدن، ببینید به هدف طبیب چیه، اینه که معالجه خوب انجام بشه، مریض خوب بشه، برای اینکه ما باید یه کاری کنیم که معالجه ما خوب اجرا بشه و این تا آخر ادامه بده، روحیه‌اش خوب باشه، پولش رو داشته باشه، خانواده‌اش بهش کاری کنن. توجه میکنید تشخیص یه مرض مزمن هم مدت طولانی در جلو داره، تمام اینا رو باید پیش بینی کنید.
این وظیفه شاقی برای پزشک میتونه باشه که بیاد همه پرونده های امور شغلی و حرفه‌ای و نمیدونم مسائل مالی مریضشو بدونه.
خب نه، ولی
بگه نگه،
البته باید اینا رو طبیعی بدونه، ولی در مورد اعلیحضرت اون چیزی که ما میدونستیم مسئولیت مملکتی ایشونه و مسئولیت مردم نسبت به ایشونه، مسئولیت ایشون نسبت به مردم. اعتبار
آیا این تشخیص شما بود که باید صبر کنی یا نگین یا بقیه پزشکان هم؟
نه، به تشخیص من تنها نبود، همشون هممون این بود.
نه خب شما خب چون ایرانی هستین بیشتر به فکر مملکت ممکنه بوده باشین تا اون دو فرانسوی، اونا براشون ممکنه.
نه اونا هم براشون مملکت داری. نه اونا هم براشون اینجور نیست. نه ببینید، من یادم رفت شما معرفی کنم این دو تا طبیب فرانسوی. چرا من دو تا رو معرفی، اولا چرا من با این دو تا همکاری می‌کردم؟ اینا اولا استاد من بودن، مخصوصا پروفسور میلیز که اصلا من در مدرسه اون بزرگ شدم و پروفسور شدم و معاونش بودم. اون چند ماهی هم قبل از که بیام ایران من معاون پروفسور میلیز بودم.
بله.
نه تنها از این نظر، بلکه از این که پروفسور میلیز طبیب معتبر بین المللی بود. پروفسور میلیز طبیب ژنرال دو گل بود. پروفسور میلیز طبیب پادشاه عربستان سعودی بود،
ملک فیصل.
ملک فیصل. پروفسور میلیز حتی مریض های رؤسای ممالک کمونیستی را معالجه میکرد. انور حجا رئیس آلبانی، لابد اسمش
بله.
یادتونه.
بله.
انور حجا مریض پروفسور میلیز بود. پروفسور ژان برنر طبیب جورج پومپیدو بود.
بله.
که چند ماه قبل از اعلیحضرت بیماریش متاسفانه باعث فوت شد. پروفسور ژان برنر حتی به روایتی طبیب برژنف بود. اینا طبیبای معتبری بودن که علاوه بر چیز علمیشون چیز بین المللی و اخلاقی داشتن و مسئولیت شناس بودن. چرا ملک فیصل به اینا مراجعه میکرد؟ چرا انور کجا به اینا مراجعه میکرد؟ چرا به چرا که اینا اخلاقیاتشون این بود که سر صدای این بیماریشون رو در نیارن در دنیا.
خب
بنابراین اینا، این منظورم اینه که اینا، من نبودم که میگفتم اینو باید پنهون نگه دارید، اینا میگفتن. اینا از نظر مملکتی، از نظر وظیفه‌ای که ما داریم، ما باید فعلا پنهون نگه داریم.
خب در سال 1977
بله.
کی با شهبانو صحبت کردیم و گفتین که شاه
در پاریس با شهبانو صحبت کردیم. ایشون رو به صورت خیلی استثنایی و در پاریس بودن ایشون و منم در پاریس بودم، این تو کتابشون هم نوشتن اعلیحضرت، و من ازشون خواستم که باهاشون یه مذاکره خصوصی داشته باشم و در یک محلی در پاریس به طور ناشناس ایشون بیان که روزنامه نویسا نفهمن و ما در اونجا، من و دو تا پروفسور فرانسوی مسئله رو به ایشون گفتیم.
چی بود مسئله رو چی گفتیم؟
مسئله گفتیم بیماری اعلیحضرت.
چی بود بیماری اعلیحضرت؟
بیماری اعلیحضرت یک بیماری خونی مزمن است به اسم بیماری والدنشتروم، یک بیماری هماتولوژیکه، یک بیماری مربوط به گلوبول های سفیده که یک پیشروی مزمن داره و به تدریج رو به وخامت میره، ولی خیلی به تدریج، به طوری که از روزی که تشخیصش داده میشه، اگه تشخیص زود داده میشه، در مورد اعلیحضرت تشخیص زود داده شد، ولی گفتم فلینگر تشخیص نداده بود و ما چند ماه بعدش تشخیص دادیم اینجا، و بنابراین امیدوار بودیم که این اقلا 15 سال طول بکشه، اقلا،
یعنی از 1974 تا 15 سال بشه 1989،
میشد امیدوار بود، میشد امیدوار بود، چون که موقعی که کار متاسفانه مسائل طبی هم از دست ما در رفت موقع انقلاب، حال اعلیحضرت جوری بود که میشد امیدوار بود هنوز 7-8 سال دیگه کاملا سلامت بمونه.
خب شهبانو واکنششون چی بود وقتی گفت؟
شهبانو واکنششون البته خودتون حدس میزنید چقدر از نظر انسانی و از نظر احساساتی براشون مشکل بود، خیلی مشکل بود، ولی دیگه از اون به بعد چون من با اعلیحضرت شهبانو به علت اینکه رئیس دانشگاه بودم و بعدم ایشون هم در فرانسه تحصیل کرده بودن، خیلی ارتباطات مختلف داشتیم درباره مسائل دانشگاهی و بنابراین به من اعتماد داشتن و بنابراین زیاد هم دیگر میدیدیم در تهران و در اینجا و در هر جا لازم باشه، و بنابراین من همه گونه وظیفه شناسی انجام دادم که اعلیحضرت بتونن تحمل کنند و در جریان باشن، مرتبا اعلیحضرت رو در جریان معالجات اعلیحضرت قرار میدن.
خب کی به شاه گفته شد؟
حالا در این باره باید بگم که مرحله بعدیمون این بود که باید یواش یواش به اعلیحضرت بفهمونیم مسئله رو. منتها ببینید همه اینا با احتیاط بود و برای این موضوع مرتبا فکر میکردیم که به چه صورت به اعلیحضرت بگیم و با اولیا حضرت هم مشورت میکردیم که اگر ایشون بدونن حالا چی میشه، اگر ندونن چی میشه. توجه میکنید چون ایشون همش حال گفتم چون حالشون در هر صورت خیلی خوب بود نمیخواستیم ناگهان. بنابراین یه روز تصمیم گرفتیم و این در 1978 میشه دیگه بله، یه روز تصمیم گرفتیم که در جلساتی که میریم اعلیحضرت همایونی، ما سه نفر پروفسور میلیز و پروفسور ژان برنر و من سعی کنیم که تنها، چون همیشه میرفتیم یه معاینه میکردیم بعد میمدیم تو اتاق کناری خودمون بحثای خودمون رو جداگانه میکردیم، ولی این دفعه سعی کنیم که اعلیحضرت بعد از معاینه شون بشینن سر میز خورده با هم صحبت کنیم. و من تصمیم گرفتم که نباشم، فقط اون من رفتم تا توی چیز معاینه کردم، ولی بعد اون دوتا تنهایی که اعلیحضرت در مقابل مسائل مملکتی اگه بخوان مردم ایران ندونن منم ندونم بدونیم این رو، توجه کردید؟ و اونا سر میز و اعلیحضرت نشستند و اونا شروع کردند به گفتن این مطلب که خب اعلیحضرت ما الان سال هاست معالجتون میکنیم، الحمدلله حالتون خوبه، این تحالتون مسئله مهمی نیست، ولی خب این سکلی که دارید شما در این مورد یواش 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 به طوری که ببینیم چی میگن اعلیحضرت، میخواستیم بدونیم که از معالجات راضی هستید و درباره پیشرفت بیماری نظری دارید، ما خیلی خوشحالیم که بیماری خیلی خوب کنترل میشه، یواش یواش توجه میکنید. اینجاست که اعلیحضرت جواب اعلیحضرت اینا قرارمون همه اینا رو ما فکر کرده بودیم ما. اینجا اعلیحضرت رو میکنن به این دو تا همکار ما و میگن که من که الان حالم خوبه، این بیماری هم که میگید خوب پیشرفت میکنه، ولی شما چه مدت به من میدید؟ مثلا من زمان اینو دارم که ولی عهد به سن بلوغ برسه. اینا میگن البته اعلیحضرت همایونی مجسته، البته البته خیلی بیشتر خیلی بیشتر، اون موقع ولی عهد 18 سالش بود، اون میگن خیلی بیشتر خیلی بیشتر. اینا اینجا ما تشخیص دادیم که اعلیحضرت فهمیدن، توجه میکنید؟ ما تشخیص دادیم که اعلیحضرت فهمیدن که یه بیماری بدی دارن و بعدش اولیا حضرت رو من میبایست اینجا چیز بکنم که ببینم که به ایشون چی چی گفتن در این باره، ببینیم فهمیدن یا نفهمیدن. بنابراین روزهای بعدش من و اولیا حضرت در تهران صحبت کردم، اولیا حضرت معتقد بودن که ایشون اگرم فهمیدن نمیخواستن که بدونن که فهمیدن و نمیخواستن که من بفهمم. بنابراین ما روی این تصور موندیم همیشه که اعلیحضرت تا چه حدودی میدونن که بیماریشون بده. و حدس ما بعد از این همه سال و بعد از اون چه بعدش اتفاق افتاد اینه که اعلیحضرت مثل یک کسی که یه بیماری مزمنی داره، مثل دیابت، مثل خیلی مرضای دیگری که باهاش زندگی میکنه، ولی ممکنه 10 سال طول بکشه، ممکنه 15 سال طول بکشه، ممکنه یه معالجه بهتری باشه، در این همچه حالتی هستن، ولی خودشونو به هیچ وجه محکوم نمیدونن درباره یه چیز.
ولی فکر میکنید فهمیده بودن دیگه؟ بالاخره
فهمیده بودن ولی نفهمیده بودن که این بیماری حقیقتاً چیه.
توجه این مسئله دواها چی بود که اون لیبل دوا رو عوض میکردیم که
اون مسئله دواها شهبانو
این نفهمه که
نه نه شهبانو میفهمیدن نه شهبانو میدن از روز نه از روزی که اولیا حضرت شهبانو فهمیدن که بیماری چیه دیگه بیماری معالجه رو میدونستن. معالجه اون موقع یک دوایی بود به اسم کلورامبوسیل یه دواییه که در این بیماری میدن و در بعضی از بیماری های بدخیم دیگر هم میدن. کلورامبوسیل یه دوای خیلی هم دوای معمولیه، خیلی هم دردسر نداره، یه دوای روزی یه قرصه. معالجه ما سالها کلورامبوسیل روزی یک قرص بود، خیلی هم نتیجهش خوب بود برای که مرتبا بیماری رو کنترل میکرد.
و این لیبلش چطوری عوض میکردیم؟
حالا لیبلش چجوری عوض میکردیم؟ حالا هدف ما این بود که این دوا رو اگه اعلیحضرت یا مستخدمانشون توی اتاق خوابشون نشون بدن و اعلیحضرت که این همه طبیب دور و برشون بودن تو جلسات مختلف، بله، این ور اون ور دکتر اقبال پروفسور عدل و غیره، و بگن این دوا چیه، اینا متوجه میشن. بنابراین این برنامه من بود، من یک دوایی رو پیدا کردم که شکل شبیه اونه بود و اسمش یه دوایی بود که اتفاقا در سکل‌های قدیم مالاریا میدادن، کینرسیل. این دوا رو من از پاریس هم دوباره می‌خریدم، می‌کردم توی جعبه اون و می‌دادم به نوکرای اتاق اعلیحضرت که بدن به ایشون، توجه میکنید؟
مثل که یک بار آقای پورشجاع اشتباهی
آره آقای پورشجاع یه بار اشتباهش در این بوده که همه رو من میدادم. خب. یه بار آقای پورشجاع در یه مسافرتی که اعلیحضرت میرفتن در داخل فلان و این صحبت ها، اون قوطی که من، چون من قوطی رو میدم به پورشجاع و پورشجاع اون قوطی رو یادش میره و بعد میره اونجا داروخانه اون قوطی رو اون دوا میخره و من اینو بلا فاصله فهمیدم، یعنی چون مرتبا من اونجا تماس بودم دیگه، بلا فاصله فهمیدم و اول درستش کردم. یه هفته اینجور شده بود.
دکتر صفویان، آیا بیماری که شاه فقید ازش فوت شد همون بیماری بود که امیر اسدالله علم داشت؟
نه،
شباهت
همون بیماری، شباهت داشتن. بیماری امیر اسدالله علم یه بیماری مزمن خونی، حالا نمیتونم بگم برای که اونم سوگریج پزشکی داره، ولی در صورت یه نوع بیماری وخیم خونی بود، اون یه بیماری دیگری بود، ولی یه بیماری نبود.
آیا بعضی میدونین، دوست دارم که شما امروز در این گفتگو بر تمام شایعات خط بطلان بکشید، من میخوام خیلی رک باتون صحبت بله. کنم بی پرده. بعضی از شایعات حاکی از اینه که امیر اسدالله علم و شاه فقید از یک نوع بیماری که شباهتی به بیماری ایدز داشت از دنیا رفتن. آیا اینو شما میتونید؟
ببخشید من مجبورم کلمات رو اونجوری بگم، این حرف خیلی احمقانه است، به دلایل مختلف احمقانه است. اول اینکه ایدز اون موقع هنوز کشف نشده،
1981 کشف میشه. چیزی... بله درسته.
ندونم 1981 هم کشف نمیشه، 1981 تازه ما در پاریس، از پاریس هم چیز شد و اینا، ویروسش در 82 83 کشف شد. در اون موقع اصلا ایدز وجود نداشت، وجود خارجی نداشت. این بیماری از اون سال شروع شد اصلا در دنیا.
میدونید این شایعاتی که در جمهوری اسلامی،
خب در جمهوری اسلامی
اونا خیلی خوب، شما میتونید به عنوان پزشک،
خب به عنوان پزشک دارم به شما میگم هیچ ارتباطی نداره. ببینید ایدز به قول شما، یعنی سیدا ما بهش میگیم، یه بیماری ویروسیه، یه بیماری عفونیه، یه ویروسیه که منتقل میشه. این بیماری که چه علم و چه اعلیحضرت و چه مردان بزرگ دنیا، من ضمناً یادم رفت، اتفاقا یه چیز عجیبی اینه که از این بیماری، حالا علتش هم معلوم نیستا، خیلی از سران بزرگ دنیا داشتن. هواری بومدین این بیماری رو داشته،
رهبر الجزایر،
رهبر الجزایر. گلدامیر این بیماری رو داشته، گلدامیر این بیماری
همین
رو داشته،
که شاه فقید
همین بیماری که اعلیحضرت داشته، توجه میکنید؟ به احتمال قوی برژنف هم همین رو داشته، چون اونو کمونیست ها پنهون میکردن، از ما هم از حبیباشون هم پنهون میکردن، ولی جان برنار اون مالجش بوده. بنابراین این بیماری هیچ ارتباطی به ویروس نداره، هیچ ارتباطی به ایدز نداره. این بیماری یک بیماری خونی، بیماری های خونی، از انمی، از بیماری بیرمر، از لوسمی های مختلف اینها شروع میشه و اینا یه عده از بیماری های هیماتولوژیک هیچ ارتباطی به بیماری
خب حالا بذارید یک نکته دیگر رو باتون در میون بذارم. دکتر مناچهر رزمارا رو که حتما میشناسید،
بله بله.
وزیر بهداری در کابینه بختیار بود.
بله.
ایشون در یک از این برنامه‌های تلویزیونی که در جمهوری اسلامی پخش شده بوده،
بله.
مثل که گفته بودن 4-5 نفر که مریض دکتر فلینگر بودن،
بله.
دکتر فلینگر به اینها یک دوایی میداده برای تقویت قوه جنسیشون،
بله.
و بعد ایشون مدعی شدن که همه اینها از یک بیماری فوت شدن و اسم 3-4 نفر، آقای علم، آقای دانشور، مثل این که یکی از کسان دیگه ای بوده که اینو شما میتونید روش نور بتابونید.
من میتونم به شما یه چیزی بگم و اون که دکتر رزمارا دوست منه، استاد دانشگاه ملی بود، همراه من، کنسیه من بود وقتی رئیس دانشگاه بودم. بنابراین دکتر رزمارا رو خوب میشناسم، ولی اولا اطلاعات ایشون کاملا بیخوده. هیچ کدوم از اینا طبیبای فلینگر نبود، یعنی تا اونجایی که من خبر داشتم از طبیبای فلینگر، حتی آقای علم هم طبیب مریض فلینگر نبوده. یه حرفا مزخرف، علم رو که من خوب میشناسم دیگه، توجه میکنید؟ فقط اعلیحضرت طبیب مریض فلینگر بوده و بعدم فلینگر یه استاد معتبر طبی اون زمان دوای تقویتی یا دوای فلان میداده، هیچ ارتباطی با دوای جنسی نداره. اون موقع یادتون باشه در دنیا یک طبیب رومانی هم بود، میگفتن این دواهای جنسی میده و فلان، اسمش یادم رفته الان، میگفتن رؤسای بزرگ دنیا میرن پیشش برای تقویت جنس. البته این حرفا بی ربطه، دکتر رزمارا یه خورده این چیزا رو بر حسب دکتر رزمارا عادتش همینه، یه خورده ای سفسطه های معمولی مردم یه چیزایی میگه. هیچ ارتباطی به این مسائل نداره، هیچ ارتباطی با این مسائل نداره، هیچ ارتباطی بین فلینگر و دانشور و علم و اعلیحضرت اینی وجود نداره. درباره گفتم فلینگر فقط اعلیحضرت رو مالجه میکرده. فلینگر اولا برای که برن پیش فلینگر یه داستان و دا فلینگر میدونید همچین چیز ساده ای نبود که بدن پیشش بگن ما دوای جنسی میخواد.
خب دکتر صفویان، گفتیم که شما 15 سال برای شاه تخمین زده بودین که میتونه زنده بمونه، از 1974 تا 1989 و زنده مون شاه 1980 از دنیا رفت، امسال 35 سال در گذشته ایشون هستش. فکر میکنید چه دلیلی داشت که زودتر شاه از دنیا رفت؟ آیا فکر میکنید به خاطر فشارهای کار بود، به خاطر وضعیت ایران بود؟ آیا شخص اول مملکت دق کرد در خارج از کشور به نظر شما؟ و اگر این اتفاق نمیافتاد در ایران، مسائل مربوط به انقلاب، شاه ممکن بود الان زنده، یعنی تا 1989 زنده میموند؟
میتونم با اطمینان اونجوری که از علم طب خبر دارم و اونجوری که از طبیبایی که معالج علی حضرت خدا بیامرز بودن خبر دارم، با اطمینان به شما بگم که اگر انقلاب اتفاق نمی افتاد، علی حضرت همایونی در 15 سال بعدش در حیات بود، با اونجوری که معالجه می شد. اون چه اتفاق افتاد سبب شد که اولا ارتباطات طبی از بین رفت. ارتباطات طبی، ما طبیبا مرتبا، من در اسوان یعنی سه روز بعد از که علی‌حضرت از مملکت رفتن پلوی ایشون بودم، در مراکش، در رباط، ما مدتی در مراکش بودن، من میرفتم و میمدم، از پاریس میرفتم و میمدم. ما طبیبا همیشه ایشون رو پیگیری میکردیم و برنامه های علمی خودمون رو پیاده میکردیم هر جا بودن. موقعی کار طبی از دست ما خارج شد که ایشون از اروپا رفتن اول به نسو در باهاماس و بعدش در مکزیک و غیره، اینجا سیستم طبی از دست ما خارج شد. حتی تو موقعی که حتی در مکزیکو بودن، در نزدیک مکزیکو در کیوارن واکا بله بودن، حتی پروفسور میلیز یه بار رفت اونجا ایشون رو دید. توجه میکنید؟ حتی ما اونجا برنامه رو جوری کرده بودیم که با طبیبای تراز اول مکزیک که میشناختیم، چون ما همه فکرا رو کرده بودیم که ایشون هر جای دنیا برن ما طبیبای تراز اول رو میشناسیم و معرفی میکنیم که اونا پیگیری کنن. حتی اونجا هم پروفسور میلیز رفت، ولی متاسفانه اوضاع سیاسی سبب شد که دخالت های مختلفی که از نظر سیاسی شد، ایشون رو در مکزیکو نگه نداشتن، آوردن نیویورک، نیویورک ایشون رو دادن دست طبیبای کم مقدار، طبیبای کم اطلاع، ایشون رو بی خودی عمل کردن. یعنی از نظر طبی مسائل اصلا از دست ما خارج شد. موقعی که برگشتن بالاخره به دعوت خدا بیامرز انور و سادات به مصر، دیگه کار از کار گذشته بود، دیگه تمام خطرات دنبال هم باز ایشون رو خراب کرده بود. از نظر طبی دارم میگم، حالا دق کردند مسلماً روحیه ایشون مسلم، ولی میتونم بگم که کوراژ ایشون و کوراژ اولیا حضرت که پیگیری میکردن همه اینا سبب شد که دنهای انقلاب از نظر روحیه در دنهای طبی اثری نمیذاشت. توجه میکنید؟ یعنی چون معالجاشون ادامه میدادن، طبیبا رو گوش میکردن، ولی طبیبا دیگه دست از دستشون رفته بود و کار به اینجا کشید.
دستگاه اطلاعاتی غرب که آگاه شدن از بیماری شاه؟
هیچ وقت.
یعنی این دوتا پزشک فرانسوی
ما اطمینان خاطر داریم. ببینید، ما درباره این سرنگهداری خیلی فکر کردیم و حتی بعد از انقلاب و بعد از اینا این سوال همیشه از خودمون کردیم. ما تمام خاطرات متصدی های چیزای بین المللی، یعنی CIA و DSA فرانسه و اینها رو که میدونید اینا بعد از که بازنشسته میشن خاطراتشون رو مینویسن دیگه، اینا همشون خاطرات اینا زیر رو کردیم که ببینید اینا کوچکترین خبری داشتن یا نه، هیچ خبری نداشتن. حالا من از اینا بالاتر به شما بگم این چیزی رو که شاید کمتر ایرانی ها شنیدن. لورد اوون، داوید اوون،
وزیر
خارجه وقت انگلستان، بله، که طبیب پسیاتره،
بله،
ایشون کتابی داشت مینوشت دیره حدود 10 سال پیش درباره بیماری های رجال بزرگ دنیا،
بله،
و در این باره با من تماس گرفت و با من مذاکراتی کرد. ما تقریبا 3 جلسه همدیگه رو مفصلا هر دفعه 3-4 ساعت دیدیم در پاریس،
بله،
که درباره بیماری شاه با هم صحبت کردیم. اون این کتاب رو درباره بیماری رجال بزرگ دنیا مثل اعلیحضرت، مثل کندی، مثل روزولت، توجه میکنید، همه اینا رو نوشته تو این کتابش. کتاب معتبری هم هست، کتابی که چاپ شده 10 سال پیش. و این سوال رو من ازش کردم که شما خبر داشتید یا نه، گفت نه. و این برای من حجته، برای که گفتم که آخه شما خبر نداشتید. خندید، گفت مگه میشه انتلیجنس سرویس خبری داشته باشه و وزیر امور خارجه انگلیس خبر نداشته باشه؟
حالا من از لرد دیوید اوون همین سوال رو کردم،
بله،
ایشون به من گفتن که این بیماری باعث شده بود که شاه نمیتونست تصمیم بگیره. دو، میگفتن که پشت شاه خالی شده بود، اگر امیر اسدالله علم زنده می بود شاه ممکن بود تصمیمات دیگری رو بگیره در رابطه با انقلاب و ممکن بود این انقلاب رخ نمی داد.
البته ببینید، من درباره کتاب اوون و درباره عقیده ایشون صحبتی نمی کنم. اون چی که میخواستم بگم اینه که خبر نداشتن اینا از بیماری شاه.
ولی آیا این باعث میشد که شاه نتونه تصمیم بگیره به خاطر بیماری
نه.
که اوون میگه؟
نه نه این نه این نه
این, این
نه برای
که
نه
بود.
این نه قربون، نه، برای که این رو ما این رو ما طبیبایی که معالج بودیم دائما از خودمون میپرسیدیم که آیا این که این خود این بیماری یا دوایی که ما به ایشون میدیم آیا اثری روی تصمیم گیری اینا. من به شما گفتم طبیب این چیزا رو باید فکر کنه، مسلما نه، در کمال قدرت و در کمال تصمیم گیری و در کمال چیز بود. اعلیحضرت همایونی موقعی که تصمیم گرفت که به انقلاب، من انقلاب شما را فهمیدم، مسئله بیماری نبود، منظور اون مقاله‌ای بود که جلوش گذاشته بودن. توجه میکنید نقارمون، اینا هیچ کدام از این شایعات درست نیست. اعلیحضرت در کمال قدرت فکری بود، با وجود این معالجه که گفتم این معالجه خطری اون موقع به صورتی که مشاعر آدم چیز بشه نداشت.
دو تا سوال دیگه برام باقی مونده. یکی این که بعضی از ایرانی ها معتقدن که اون موقع یادتون باشه، خب مثلا وجود شاه مایه گرفتاری شده بود برای آمریکا و میخواستن که هر چه زودتر شاه از صحنه یه جوری خارج بشه،
بله،
این مسئله گروگانگیری حل بشه. بعضی ها چنین تصور میکنن که ممکنه دستگاه اطلاعاتی غرب دست داشتن در حذف زودگذر شاه یا در حذف فیزیکی شاه به یه شکلی. آیا به نظر شما ممکنه مثلا این پزشکان آمریکایی، دکتر دبیکی یا دیگران کاری کرده باشن که مثلا این رفتن شاه از این دنیا سریعتر صورت گرفته باشه؟
سریعتر صورت گرفته باشه. وقتی دبیکی طبیبای امریکایی که اون موقع دیگه کارا رو خراب کردن یه خورده ای، دوبیکه نیست، دوبیکه عمل اسپلنکتومی رو کرد، برداشتن تهار رو، ولی طبیب های دیگری از جمله دکتر کین بود، مثل اینکه که عمل کیسه صفرا رو کرد و اینها، طبیب های کم اطلاعی بودن، شاید طبیب های پول دوستی بودن، ولی نمیشه گفت طبیب هایی بودن که دولت امریکا میخواست. نه، این رو نمیشه گفت. واقعا من درباره اونا خیلی فکر کردم، کتاباشون رو خوندم و غیره.
با قاطعیت
میتونم بگم که این کار اونا نکردن. دوبه ای که هم
کردی پس آیا کسی کرد؟
نه نمیشه گفت کسی، نه نمیشه گفت. چون اون موقع بیماری الازاد اولا دیگه جوری وخیم بود که امید اینکه ایشون بمونه و این چیزا نبود. سیاستمداران امریکا فقط میخواستن اعلیحضرت رو با گروگانا عوض کنن، که اون میدونید خدا خواست بود که تیاره چیز زودتر بلند شد. لابد کتاب چیز رو خوندید، کتاب اون نویسنده سالینجر اینو میگه که تیاره برگشت به مصر و الا اینا خواستن تیاره رو بقاپن و ببرن. اونا از نظر سیاسی این کارا رو میخواستن، با تروریست میخواستن اعلیحضرت رو بلند کنن، نه اینکه بخوان با بیماری بکشنش و بسودوکتو. نه هم چیزایی نمیشه.
خب دکتر صفوی، اگر این بیماری رو، اگر امروز این بیماری چگونه معالجه میشه، چند سال برای یک بیماری که الان این همین بیماری شاه فقیدانی داشته باشه چند سال میتونه زنده بمونه؟
امسال الان هم همین جورا میتونیم بگیم از 10 تا 15 سال، یه خورده بالاتر یه خورده، بستگی به سنی داره که این بیماری پیش اومده، بستگی به بیماری های دیگری که همراهشه، بستگی به خیلی چیزا داره. ولی یه بیماری مزمنیه که معالن خوب نمیشه، ولی میتونه مدت طولانی آدم رو در قید حیات نگه داره.
آیا نکته هست که ناگفته مونده در مورد بیماری شاه که شما هنوزم تو این گفتگو هم حتی حاضر نشدید یه جوری درز بدین این خبر رو به بیرون؟ آیا چیزی هست که باید مردم ایران بدونن در مورد بیماری شاه؟
اون چی مردم ایران باید بدونن اینه که اعلیحضرت همایونی اگر این مسائل انقلاب پیش نیومده بود میتونست سالهای سال زنده باشه و به مملکت خدمت بکنه، خدمت خودشو ادامه بده. چیزی که باید پنهون بمونه چیز پنهون موندنی نیست. من جزئیات بیماری، جزئیات تصمیم گیری ها، جزئیات همه این چیزایی که به شما گفتم، هر کدامش یک عالم دورش مطلبه و این مطالب رو که جزء اتیک مدیکال ما بهش میگیم، جزء اخلاق پزشکیه، من هنوز به طور مفصل ننوشتم. خیلی کتابها نوشته شده، خیلی مقالات نوشته شده و توی همه اینا حقیقت خیلی کم درس کرده، همه حقایق نیست. یه مقداری از مسائل رو اعلیحضرت شبانو توی کتاب خاطرات خودشون گفتن، ولی خیلیش هست که باید گفته بشه در مورد جزئیات این کارهایی که ما کردیم، در مورد جزئیات این معالجه، در مورد پیگیری این طبیبا، در مورد سرنگهداری، همه اینا خیلی چیزا هست که من الان مشغول تهیهش هستم. امیدوارم خدا عمرم بده بتونم اینا رو منتشر کنم. اینا چیزهایی نیست که دانستنش چیز باشه، ولی از نظر تاریخ مهمه، از نظر تاریخ مهمه، برای که باید به تمام این شایعات خاتمه داده بشه. اعلی حضرت همایونی انقلاب نکرد به خاطر اینکه وضعیت رویش خراب بود و نتونست جلو انقلاب چیون وایسم، چیزی نیست. اعلی حضرت همایونی به علت بیماری ضعف تصمیم گیری نداشت. اینا این چیزا باید به این چیز شایعات خاتمه داده بشه. نه، حقیقت اینه که اعلیحضرت همایونی به علت اون چی که دیدید تو مملکت اتفاق افتاد، یعنی گول زدن مردم، تحریک مردم، تحریک مردم به دروغها و خیانتهای عده‌ای، توجه میکنید سبب شد که این روزگار برای مملکت پیش بیاد.
نکته دیگری هست بخواین اضافه کنید؟
نه،
سپاسگزارم از این وقتتون در اختیار من گذاشتین دکتر عباس صفویان برای انجام این.
نکته دیگر فقط میتونم بهتون بگم، این در این 35 سال
در گذشت
خدا بیامرز اعلی حضرت محمد رضا شاه، باید ملت ایران بهش دعا کنند. و منم این شعر سعدی رو براتون میخونم، میگه سعدی یا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند.
ممنونم دکتر صفویان.